اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه همکارم لیلی ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با سلام مجدد، مشروع خبرها. در آستانه 15 آگست، دومین سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، جنبش های معترض زنان افغانستان در فراخان خواستار مبارزه و پیکار مردمی علیه حکومت این گروه شدند. این جنبش های اعتراضی دیروز شنبه 5 ماه آگست در فراخانشان گفتند که تاریخچه سیاه و عملکرد ناروا و ستمگرانه طالبان و ویژه سرکوب زنان و خانه نشین ساختن آنان نشان می‌دهد که این گروه اصلاح ناپذیر و مدارا ستیز است. در این فراخوان آمده است که جنبش های معترض زنان افغانستان از همه شما مردم خسته از ستم و ظلمت طالبانی تقاضامند است که همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد سلطه سیاهی در خارج و داخل کشور دوشادوش خواهرانتان به خیابان ها بیایید تا برای رهایی جمعی من رزم و پیکار نماییم. با باور جنبش های معترض زنان، ماندگاری حکومت طالبان منجر به تباهی افغانستان است و صرف راه حل ممکن در شرایط کنونی مبارزه و ایستادگی در برابر این گروه است. ده ها نهاد مدافع حقوق زنان در نامه سرگشاده به وزیر خارجه آمریکا از مذاکرات نمایندگان ایالات متحده با طالبان انتقاد کرده، گفتند که آمریکا از خواستهای مردم افغانستان در این گفتگوها چشم پوشی می کند. حدود 60 ائتلاف و شبکه که در راستای دفاع از حقوق زنان افغانستان فعالیت دارند، اخیراً در این نامه به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از آنچه که تلاش برای مشروعیت بخشی بین المللی برای طالبان خواندند نگرانی نمودند. در این نامه آمده است که ما از اینکه حکومت ایالات متحده آمریکا از خواستهای زنان و مردم افغانستان که جلوگیری فوری از جرایم و جنایات جنگی، تشکیل حکومت مشروع و همشمول و احترام و تضمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و محافظت از مردم آسیب پذیر است، چشم پوشی می کند، شدیداً متأثر هستیم. این ائتلاف ها و شبکه ها انتقاد نمودند که ایالات متحده آمریکا بار دیگر همانند توافق دوحه بدون تعامل با جامعه مدنی و زنان افغانستان، گروه های سیاسی و بدور از چشم رسانه ها و اعتماد سازی پرداخته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. پلیس لاهور عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف را دیروز شنبه 5 ماه آگست پس از آن بازداشت کرد که محکمه عالی اسلام آباد او را در قضیه دریافت هدایا از کشورهای خارجی به 3 سال زندان محکوم کرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اندکی پس از اعلام این فیصله محکمه، عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور از خانه‌اش در لاهور توسط پلیس بازداشت شد. منابع به صدای امریکا گفتند که عمران خان صدر اعظم سابق روز شنبه و درخواست خود را علیه این تصمیم به محکمه عالی اسلام آباد تسلیم کرده است. روز گذشته عمران خان رهبر تحریک انصاف از محکمه عالی اسلام آباد درخواست کرد که برای پیگیری قضیه وی محکمه را تغییر دهد، اما محکمه عالی اسلام آباد این درخواست وی را رد کرد. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان نگرانی خود را در مورد همایون دلاور قاضی محکمه ابتدایی اسلام آباد ابراز کرد و از محکمه عالی اسلام آباد درخواست کرد که دوسیه را از دیوان همایون دلاور و دیوان دیگری منتقل کند، اما محکمه عالی اسلام آباد درخواست او را رد کرده است.
ادامه خبرها. در جنگ ها با شورشیان مظنون در کشمیر تحت کنترل هند، 3 سرباز هندی کشته شده است. پلیس هند دیروز این خبر را در حال نشر کرد که از ختم موقف خاص این منطقه و حاکمیت مستقیم دهلی نو بر آن 4 سال تکمیل شد. پلیس هند میگوید شب گذشته وقت گزمه نظامی در مناطق جنگلی هالان با تعقیب شورشیان مسلح بود، با آنها درگیر شد و در برخورد مسلحانه 3 سرباز شدیداً زخم برداشت که بعدن جان دادند. پلیس میگوید تلاش ها برای پیدا کردن شورشیان ادامه دارد. از ماه آگست سال 2019 که نریندرا مودی صدر اعظم هند خود مختاری محدود کشمیر را که اکثریت باشندگان آن مسلمانند خاتمه داد، در جنگ ها بین شورشیان و سربازان هندی در این منطقه مورد نزاع کاهش چشمگیر مشاهده می شود. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. تا تنش‌ها در امتداد مرز پولند و بلاروس پس از ورود دو هلیکوپتر بلاروسی به حریم هوایی پولند شدت گرفته است. پس از ورود هلیکوپترهای بلاروس بر حریم هوایی پولند، اردوی پولند نیروها و هلیکوپترهای جنگی بیشتری را به نزدیکی مرز منتقل کرده است و حرف‌ها در مورد احتمال تهاجم نظامی افزایش یافته است. ساکنان شهر بلوویزا در پولند در نزدیکی سرحد بلاروس تخطی‌های سرحدی توسط دو هلیکوپتر نظامی بلاروسی را گزارش کردند. وزارت دفاع پولند این گزارش‌ها را تایید نموده، به ناتو اطلاع داده و نیروهای بیشتری را در مرز مستقر کرده است. ماتیوس موراویسکی صدر اعظم پولند میگوید که کشورش دو سال است در مرز پولند و بلاروس گاه‌گاه حملات مختلف سایبری را تجربه می‌کند. موراویسکی میگوید روسیه و بلاروس با تحریکات خود تنش‌ها را در امتداد مرز افزایش می‌دهند. وزیر دفاع پولند میگوید که این کشور نیروها و هلیکوپترهای نظامی بیشتری را برای افزایش آمادگی و مرز اعزام کرده است. در نتیجه حمله دیروز تیاره‌های جنگی روسیه بر حومه شهر ادلب در شمال غرب سوریه، دست کم 3 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. و گزارش خبرگزاری فرانس پرس از این حمله دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داده است. این نهاد افزوده است که حملات هوایی صبح دیروز روسیه بر غرب ادلب و کشته شدن 3 عضو یک خانواده انجامیده است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که تیم‌های نجات سرگرم کار در محل رویدادند. حکومت یونان روز جمعه در مورد بهتر شدن وضعیت مهاجرین در این کشور جلسه ای را برگزار کرد. این در حال است که در همین روز 102 پناهجوی دیگر از ترکیه و کشورهای سواحل بحیره مدیترانه به یونان داخل شدند. در همین حال گزارش شده است که شمار پناهجویانی که از طریق آب به یونان می روند خیلی بیشتر شده است. در یک اعلامیه حکومت یونان در مورد اقدامات مشترک وزارت تجارت، بحری و مقامات پلیس و مهاجران این کشور خبر داده شده است. سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه جنگ‌های اخیر در سودان نصفی از نفوس این کشور یعنی 24 میلیون انسان به مواد غذایی و سایر کمک‌ها نیازمند شده‌اند. دو مقام بلند رتبه سازمان ملل متحد روز جمعه گفتند که جنگ کنونی و کاهش بودجه سبب شده است که صرف 2.5 میلیون سودانی کمک به دست آورند. جنگ میان اردو و ملیشه‌ها به نام قوای واکنش سریع این کشور جریان دارد، هرچند طرفین با آتش بس موافقه کردند ولی آتش بس نافذ نشده است. بر اثر سیلاب در بایودینگ، یکی از شهرهای ایالت هبی در چین، دست کم 10 تن جان باختند. از ناپدید شدن 18 تن نیز خبر رسیده است و گزارش خبرگزاری فرانس پرس دیروز این مطلب را مقامات اعلام کردند. با گفته مقامات تا ظهر دیروز بیش از 600 هزار تن از باشندگان بایودینگ از مناطق در معرض خطر به جاهای دیگر منتقل شدند. این در حالی است که شمال چین صحنه باران‌های موسمی است. طوفان داکسوری ابر طوفان ای گذشته چین را در نبردید و این طوفان شدیدترین باران‌ها را از زمان ثبت سوابق در 140 سال گذشته به همراه داشته است. برخلاف پیش‌بینی‌ها، رشد اشتغالزایی ایالات متحده در ماه جولای سال روان کمتر از حد انتظار بود. بر اساس آماری که از سوی حکومت ایالات متحده منتشر شد، اشتغالزایی در سرتاسر ایالات متحده در مقایسه با اواخر سال 2020 کمترین رشد را داشته است. وزارت کار ایالات متحده روز جمعه گفت که روند استخدام نیروی بشری در ایالات متحده مستحکم باقی مانده و در ماه جولای مجموعاً 187 هزار نفر در سرتاسر ایالات متحده استخدام شدند. این رقم اندکی بیشتر از استخدام نیروی بشری در ماه جون است، زیرا در آن ماه 185 هزار نفر به کار گماشته شدند. پیش بینی می شد که 200 هزار نفر در ماه جولای در سرتاسر ایالات متحده استخدام شوند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان روز شنبه از منزلش در شهر لاهور توقیف شد. عمران خان در یک قضیه فروش غیرقانونی تحفه‌های دولتی مجرم شناخته شده و از سوی محکمه به 3 سال زندان محکوم شد. عمران خان از هوادارانش خواست است تا اعتراضات سلامیز را ادامه دهند. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن مشنوید.
عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان روز شنبه از منزلش در شهر لاهور توقیف شد. توقیف عمران خان پس از آن صورت گرفت که محکمه او را در یک قضیه فروش غیر قانونی تحایف دولتی مجرم شناخت و به 3 سال زندان محکومش کرد. در طول سال روان میلادی این دومین بار است که عمران خان توقیف می شود. محکومیت عمران خان به زندان ممکن او را از سیاست محروم کند. زیرا بر اساس قانون در پاکستان افراد دارای محکومیت جرمی نمی توانند در پست های دولتی باقی بمانند و یا برای آن رقابت کنند. حزب تحریک انصاف پاکستان که عمران خان رهبری آن را بر عهده دارد، حکم محکمه را محکوم کرده و گفته است که استیناف طلب خواهد شد.
ما حق داریم که در برابر این حکم در محکمه استیناف درخواست بدهیم. عمران خان می تواند به محکمه استیناف برود و در برابر این حکم درخواست بدهد.
در حالی که محکمه مافوق می تواند حکم محکمه تحتانی را به تعلیق درآورد، ولی تصمیم در مورد سلب صلاحیت کردن عمران خان از سیاست را کمیسیون انتخاباتی پاکستان اتخاذ می کند. با گفته متخصصین حقوق، محکومیت عمران خان از سوی یک محکمه ابتدایه فرصت اشتراک او در انتخابات عمومی را از بین می برد. انتظار می رود که انتخابات در پاکستان قبل از ماه نوامبر امسال برگزار شود. حکومت پاکستان گفته است که توقیف عمران خان هیچ دلیل سیاسی ندارد. عمران خان در ماه اپریل سال 2022 از سوی پارلمان پاکستان سلب صلاحیت شد. بدنبال برطرفیش از کرسی صدارت، او با بیش از 150 قضیه با شمول قضیه های مربوط به فساد، تروریسم و تحریک کردن مردم به اعتراضات مرگبار ماه می امسال روبرو می باشد. عمران خان قبل از توقیف مجددش از حامیان خود خواست که تا زمان دست یافتن به حقوقشان به اعتراضات صلح آمیز ادامه بدهند.
برای پاکستانیو
هموطنانم، تا زمانی که شما این پیام را میشنوید آنان شاید مرا توقیف کرده باشند. من فقط یک خواست دارم، در خانه های خود خاموش ننشینید. من برای شما و کشور و آینده اولادهایتان مبارزه میکنم.
عمران خان نهمین صدر اعظم سابق پاکستان است که بازداشت میشود. ذوالفقار علی بوتو در سال 1979 توقیف و به دار آویخته شد. نواز شریف که چندین سال صدر اعظم پاکستان بود نیز چندین مرتبه به اتهامات فساد دستگیر شده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خب شنونده های محترم، طوری که شنیدید پلیس لاهور روز شنبه 5 آگست عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر تحریک انصاف آن کشور را پس از آن بازداشت کرد که محکمه عالی اسلام آباد وی را در دوسیه دریافت هدایا از کشورهای خارجی به 3 سال زندان محکوم کرد. بازداشت عمران خان چه تأثیر روی وضعیت کنونی پاکستان خواهد داشت؟ در این مورد نجیبه خلیل مصاحبه با آقای رامش سالمی پژوهشگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک تقدیم شما می شود.
بازداشت عمران خان چی تأثیر را روی وضعیت کنونی پاکستان خواهد گذاشت؟ طوری که در گزارش شنیدن طرفدارای عمران خان دست به اعتراضات زدن، در صورت تداومی اعتراضات چی تأثیر بر اوضاع او کشور خواهد گذاشت؟
درود به شما و بینندگان عزیز. پاکستان کشوری است که با بحران اقتصادی شدید دست به گریبان هست و همچنان موضوعات سیاسی و چالش‌هایی که آقای عمران خان ایجاد کرده و رویارویی که آقای عمران خان با ارتش پاکستان داشتن در طول 10 ماه گذشته، در واقع بی‌ثباتی بسیار جدی در پاکستان ایجاد کرده است، هم از لحاظ سیاسی و از طرف دیگه تحریک طالبان پاکستانی هم حملات در داخل پاکستان شدت بخشیده است که این موضوعات میتونن پاکستان را به سوی یک بی‌ثباتی دواندار سوق دهند، به خاطر از اینکه آقای عمران خان فردی محسوب میشن که بعد از ذوالفقار علی بوتو طرفداران بیشتر در پاکستان دارن و 20 سال است که در عرصه سیاست در پاکستان فعالیتی بسیار چشمگیر داشته است و حتی طرفداران اسلامگرای هم در درون پاکستان دارن که این خود میتونن بی‌ثباتی را در پی داشته باشن و تحرکاتی که از سوی TTP بالای موازه نظامیان پاکستان شدت یافته است، نشون میتن که با دستگیری آقای عمران خان وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد و همچنان رویارویی ملکی با نظامیان و ارتش پاکستان همچنان ادامه خواهد یافت.
آقای سالمی، حکومت پاکستان در حال حاضر با یک جنگ اعلان ناشده با طالبان قرار دارد. بازداشت عمران خان چقدر باعث گسترش دامنه شورش خواهد شد؟
این سوال مهم است به خاطر از اینکه طرفداران آقای عمران خان بیشتر اسلامگرایی هستند که عملاً با حکومت پاکستان به نحوی در جنگ و در تقابل قرار دارند، به خاطر از اینکه وقت چند روز پیش وزیر خارجه پاکستان آقای بلاول زرداری حملات را برای موضع افغانستان مطرح کردن، آقای عمران خان در توییت اعتراض کردن و این نشان میدهد که طرفداران عمران خان نه تنها در داخل پاکستان بلکه بیرون از مرزهای افغان بل مرزهای پاکستان هم وجود دارن که عمدتا حتی میشن ارتباطات آقای عمران خان را به نحوه با تی جی پی هم در واقع مرتبط دانست و این نشانی جدید از بحران در پاکستان هست. در تاریخ پاکستان بی سابقه هست، یعنی هیچ نخست وزیر تابال با این صراحت جایگاه استراتژیک ارتش پاکستان را زیر سوال نبردن. آقای عمران خان تانستن در واقع این حصار مستحکمی را بشکنان و این نشان از یک تحول در پاکستان میدهد.
درست. آقای سالمی، شما قبلا اشاره کردین که فعالیت های سیاسی آقای عمران خان و همچنان اعتراضات حامیانش باعث ایجاد بی‌ثباتی در پاکستان شده. آیا توقیف عمران خان به معنی حذف او از رقابت های سیاسی آینده در کشور است به نظرتان؟
خب حراسی که ارتش پاکستان داشت عمدتاً از شرکت آقای عمران خان در انتخابات بود، نه زندان ساختنی. و زندان ساختنی زیاد مطرح نبود، بلکه در مباحث نظامی و سیاسی پاکستان تنها موضوعی که مطرح بود منع قرار دادن آقای خان در انتخابات پیشرو هست، به خاطر از اینکه خب یک محاسبه که ارتش پاکستان داره این است که نمیگذارن حکومت های ملکی که جایگاه قدرتمند پیدا کنم و این در موارد سبب میشن که در بسیاری از موضوعات سیاسی و نظامی جایگاه ارتش زیر سوال برن. به این خاطر حراس ارتش پاکستان از دوباره قدرت رسیدن آقای عمران خان بود که ممکن است جایگاه ارتش پاکستان را تضعیف بسازد و خیلی موارد دیگر هم تو مطرح کرده بود. در قسمت سلاح‌های هستی آقای عمران خان گفته بود که سلاح‌های هستی نمیتونه به درد پاکستان بخوره و ارتش پاکستان را به نحوه آشفته ساخته بود به خاطر از اینکه یک تعرفاتی که اینها با این دارن و از طرف دیگر این سلاح را ابزار استراتژیک میدانن. وقتی نخست وزیر این جایگاه را مطرح میکنه، مؤخر مطرح میکنه، این یک خطر جدی برای ارتش پاکستان محسوب میشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. تنش‌ها در امتداد مرز پولند و بلاروس پس از ورود 2 هلیکوپتر بلاروسی به فضای هوایی پولند شدت گرفته است. اردوی پولند نیروها و هلیکوپترهای جنگی بیشتری را به نزدیکی مرز منتقل کرده است و صحبت‌ها در مورد احتمال تهاجم نظامی افزایش یافته است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
ساکنان شهر بلوویزیایی پولند در نزدیکی مرز بلاروس تخطی‌های سرحدی توسط 2 هلیکوپتر نظامی بلاروس را گزارش دادند. وزارت دفاع پولند این گزارش ها را تایید کرده و به ناتو اطلاع داده و نیروهای بیشتری را در مرز مستقر کرده است.
در مرز پولند و بلاروس ما 2 سال است که گاه حملات مختلف سایبری را تجربه میکنیم. روسیه و بلاروس با تحریکات خود تنش ها را در امتداد مرز افزایش میدهند.
ماریوس بلاشاک وزیر دفاع پولند میگه که این کشور نیروها و هلیکوپترهای نظامی بیشتری را برای افزایش آمادگی به مرز اعزام کرده است.
برای مقابله با تحریکات بلاروس در مرزها نیروها را تقویت کرده ایم، زیرا امروز میدانیم که بلاروس اکنون بخشی از امپراتوری روسیه است. بنابراین حملات مختلف سایبری به پولند قطعا با کرملین هماهنگ میشود.
بلاروس نقص حریم هوایی را رد کرده و پولند را متهم کرده است که این اتهامات را برای توجیه تجمع نیروهای خود مطرح می کند. این در حالی است که اول آگست ساکنان منطقه مرزی پولند گزارش دادند که 2 هلیکوپتر بلاروسی در ارتفاع پایین پرواز می کردند. پولند همچنین روسیه و بلاروس را به استفاده از مهاجران برای بی‌ثبات کردن پولند و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا متهم می‌کند و آن را نوعی جنگ سایبری مختلف می‌داند. در پاسخ به اقدام بلاروس، پولند یک حصار فولادی به طول 186 کیلومتر و ارتفاع 5 متر ساخته است. آن را با سیم خاردار، کمره‌ها، تجهیزات نظارت حرارت سنج و حسگرها تجهیز کرده است. موریس کونیتا، یک رضاکار تیم نجات کوهستان، میگوید در دو سال گذشته به بسیاری از مهاجرانی که به گفته او برای عبور غیرقانونی سرحدی فرستاده شده بودند کمک کرده است.
بلاروس آنها را به اینجا می آورد و به طور خودکار آنها را فریب می دهد، زیرا راه برای بازگشت ندارند. برخی از آنها لاتوکوب می شوند. برخی مهاجرین مجبور می شوند از سرحد عبور کنند. در سوم ماه آگوست 13 افغان که درخواست کمک کردند، دو نفر از آنها مجروح شدند و برخی از آنها نشانه های بدرفتاری جسمی مشهودی داشتند.
مقامات لهستانی اکنون هشدار می‌دهند که جنگجویان واگنر ممکن است با تغییر یونیفرم خود را با عنوان محافظان مرزی بلاروس برای کمک به مهاجران برای عبور غیرقانونی و یا هم خود را به شکل مهاجر برای ورود به کشورهای ناتو درآورند. دولت بلاروس تحریک یک بحران مرزی را رد کرده است، اما گفته است که نیروهایش به مهاجران کمک کردند تا از مرز به پولند عبور کنند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، در حالی که لبنان انفجار فاجعه بار 3 سال قبل را در بندر بیروت به یاد می آورد، ناظران می گویند که فرهنگ مافیات از مجازات در این کشور حاکم شده است و هیچ کس در قبال جنایات از جمله بحران بانکی که منجر به فروپاشی مالی شد پاسخگو نمی باشد. دیلا گاولاک از عمان گزارش را در مورد دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
امونیوم نایتریت که در حقیقت یک کود کیمیایی است و خاصیت انفلاقی دارد و به طور نامناسب در بندر بیروت ذخیره شده بود، در 4 آگوست سال 2020 منفجر شده و باعث کشته شدن بیش از 215 نفر و زخمی شدن حدود 7000 تن دیگر گردید و بخش‌های از پایتخت لبنان را ویران کرد. این یکی از بزرگترین انفجارهای غیر هسته‌ای در تاریخ بود و هنوز هیچ کسی مورد پیگرد قرار نگرفته است و سیاستمداران بر قوای قضاییه فشار آوردند تا تحقیقات را به حالت تعلیق درآورد. این انفجار در زمان فروپاشی وخیم اقتصادی لبنان نیز رخ داد و بانک جهانی آن را یکی از بدترین فروپاشی‌های تاریخ دانسته که در آن ارزش پول آن کشور در برابر دلار 98% کاهش یافت. لبنانی‌ها نخبگان حاکم و رئیس 3 دهه ریاست بانک مرکزی این کشور را به فساد و سوء مدیریت متهم می‌کنند. این هفته سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌المللی و حدود 300 سازمان و فرد مجدداً از ملل متحد خواستند تا تحقیقاتی را در مورد این انفجار انجام دهد که رهبران سیاسی بارها آن را مسترد کردند. رمزی کیس در بیانیه دیدبان حقوق بشر گفت برای نابودی فرهنگ معافیت از مجازات در لبنان به اقدام بین‌المللی نیاز است. راندا سلیم از مؤسسه شرق میانه مستقر در واشنگتن موافق است که به نظر می رسد نخبگان سیاسی از جمله حزب الله قدرتمند مورد حمایت ایران چه انفجار هولناک و چه فروپاشی اقتصاد باشد تحرک بسیار کمی را ایجاد می کند. و با یک مخاطب آنلاین که در مرکز ویلسن در واشنگتن صحبت میکرد گفت
تحریم ها در لبنان به نتیجه نرسیده است. آنان رفتار احزاب از جمله حزب الله را تغییر ندادند. ابزار دیگر فشار عمومی است. این فشار عمومی در حال حاضر از بین رفته یا بسیار کاهش یافته است. من فکر میکردم که بحران اقتصادی چنین انگیزه ای برای تغییر خواهد بود. ما عادی سازی بحران را داریم.
سلیم مداخله جامعه منطقه‌ای و بین‌المللی را تنها راه تغییر ساختار انگیزه حاکمان لبنان می‌داند. مونا یعقوبیان از مؤسسه صلح ایالات متحده خواستار تعامل بسیار پایدار و سطح بالا در مورد لبنان شده می‌گوید.
ما و توقیف دارایی های هدفمند به سوی ایالات متحده، فرانسه و کشورهای عرب خلیج فارس و ممنوعیت سفر برای همه کسانی که مانع از پیشرفت به سمت انتخابات رئیس جمهوری میشوند نیاز داریم که منافع لبنان را تضمین میکند و کشور را به مسیر باثباتی بازگرداند.
لبنان در 9 ماه گذشته بدون رئیس جمهور بوده است و صدر اعظم و کابینه موقت قادر به مقابله با بدترین بحران اقتصادی یا مقابله با دیگر خلاهای رهبری امنیتی معلق نبوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نزدیک به 90 سال از تأسیس موزیم ملی تاجیکستان می گذرد. این موزیم که در تاجیکستان با آن آثار خانه ملی می گویند در مرکز شهر دوشنبه قرار دارد و یکی از مکانهای پربیننده شهر به حساب می آید. این موزیم به گفته مسئولین آن سال گذشته 99,397 بازدید کننده داخلی و خارجی داشته است. خبرنگار ما نورانگیز رستمزاده به این آثارخانه رفته و از تاریخ و آثار آن گزارش را آماده کرده است که نک به توجه شما رسانیده می شود.
موزیم ملی یا به زبان تاجیکی آثارخانه ملی تاجیکستان یکی از 2 مکانی حفاظت شده کشور است. فرق این آثارخانه از دیگر آثارخانه های تاجیکستان در این است که آثار این مکان فراگیرنده پهلوهای زندگی مردم تاجیک از تاریخ قدیم تا تاجیکستانی نوین است. آثارخانه ملی تاجیکستان زیاده از 84,000 اشیای تاریخی دارد که تنها 7,000ش به نمایش گذاشته شدند. باقی مانده 77,000 اشیاهای تاریخی در فوند آثارخانه و یا به اصطلاح دیگر در قلب آثارخانه ملی تاجیکستان نگاه داشته می شوند. آثارخانه ملی تاجیکستان از 4 شعبه نمایشی تشکیل شده است. شعبه یکم شعبه طبیعت است که تماشابینان می توانند درباره حیوانات، آب و هوا، پرورشگاه ها، سنگ های قیمت بها، کوه های تاجیکستان و از دیگر پهلوهای طبیعی تاجیکستان آگاه شوند. شعبه دوم تاریخ باستان و عصرهای میانه است که وابسته به قدیمترین تاریخ تاجیکستان اولین جمعیت انسانیت که در حدود امروزه آسیای مرکزی زندگی کردند معلومات می دهد. شعبه سیوم شعبه تاریخ نو و نوترین است که نشاندهنده حوادث اخیر تاریخی تاجیکستان می باشد. و شعبه چهارم شعبه صنعت تصویری و عملی است. در این آثارخانه یا میوزیم همه روزه از صبح تا شام برای بازدید کنندگان باز است. در این میان تعدادی از شهروندان افغانستان نیز دیده می شوند.
در اینجا وقتی که ما آثار را تماشا میکردم، ما به یاد و فرهنگ خود آمدم، به یاد هویت و فرهنگ و تاریخ و مدنیت خود آمدم. یک بار به یاد موزه دولمان، موزه ملی افغانستان در اونجا آمدم و اینچنین یک بوتی کلانی که اینجا دیدیم، ما باید بوتهای بامیان آمدن، بوتهای کلان بامیان که هست.
در میان آثار این آثارخانه اثرهای مربوط به تاریخ افغانستان نیز دیده می شود که از آن جمله می توان از نسخه کتیبه رابوتک نام برد. کتیبه رابوتک یک سنگ نوشته کوشانی با زبان بلخی است که با زبان یونانی نوشته شده است. این سنگ نوشته در سال 1993 در نزدیکی سرخ کوتل در شمال افغانستان پیدا شد.
و در اکسپوزیسیون آثارخانه ملی تاجیکستان البته رسمی مجسمه کنیشکا، یکی از شاهان موفق و خیلی مهم امپراتوری کوشانیان با معرض تماشا برآورده شده است که اصل این بازیافت یعنی مجسمه در آثارخانه ملی شهر کابل حفظ و نگهداری کرده می شود.
شنونده های محترم، این بود برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود چند لحظه بعد. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما روی عین موج قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.